توی دستگاه خداوند، هیچی گم نمیشه، این دوتا هم گم نمیشه. اگر سعی کنیم توی زندگی با اطرافیانمون با زبان خوب حرف بزنیم و اون کاری که دستمون برمیاد برای اونها انجام بدیم بدون هیچ چشم داشتی و بدون هیچ منتی، نتیجه خوبش رو در زندگیمون خواهیم دید. هر عمل خوبی انجام بدیم بازتابش برمیگرده به خود ما و حظش رو میبریم.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان محترم رادیو فرهنگ، سلام بر شما، خوش آمدید برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی. این برنامه در حالی تقدیم شما میشه که دیروز عید بزرگ ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. به سهم برنامه بازتاب این عید بزرگ رو خدمت شما همراهان گرامی تبریک عرض میکنیم و امیدواریم هر آنچه خیر و برکت برای شماست از دستان مهربان علی علیه السلام بگیرید و منش و شیوه زندگی ایشون رو هممون سرلوحه زندگیمون قرار بدیم انشاءالله. آزادی نفتکش ایران بعد از حدود 40 روز، اون هم با وجود فشارها و رایزنی‌های دیپلماتیک آمریکا از یک سو و مقاومت ایران در برابر قانون‌گریزی انگلیسی‌ها از سوی دیگر، پرده مهمی از موفقیت ایران در عرصه بین‌المللی در مقابل توطئه‌های غربی‌ها بود. این در حالی است که هنوز نفتکش متخلف انگلیسی در توقیف ایرانه. در همین باره مهمان محترمی هم در استودیو داریم تا ابعاد این موضوع رو با حضور ایشون بررسی کنیم. آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و احترام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما.
زنده باشید. اگر اجازه بدید دوستانم در یک دقیقه حضرت عالی رو معرفی کردن به شنوندگان، اون بخش رو بشنویم، برگردیم بعد خدمت شما هستیم. بفرمایید.
دکتر رضا حجت، متولد 1357، دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی است. وی محقق و نویسنده علاقمند به موضوعات بین الملل و دارای تألیفات و مقالات متعددی در این حوزه است. دکتر حجت نویسنده کتاب تضاد ایده ها و همچنین مقالاتی با عناوینی چون مواضع گفتمانی و جهتگیری های سیاست خارجی و همچنین لندن رها کند تا رها شود در برای توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق است. وی اکنون عضو و پژوهشگر پژوهشکده تاریخ معاصر ایران می باشد.
آقای دکتر، در بحث یعنی موضوع نفتکش از زمان توقیفش تا زمان آزادیش و همین الان هم که گفتیم که نفتکش انگلیسی هنوز در توقیف جمهوری اسلامی هست، چه راهبردی جمهوری اسلامی پیش گرفت که به این موفقیت رسید؟
بله، در این باره ما حداقل 4 لایه رو میتونیم ببینیم که از هر یک از این 4 تا در واقع به گونه ها و در جایگاه خودش استفاده درست شده و این هم متعلق به اکنون نیست، یه شاید در واقع به راحتی میشه گفت که 4 دهه اتفاق افتاده.
بله.
یکی بحث توان استفاده از دیپلماسی و مذاکره در مناسبات بین‌المللی در سطوح مختلف، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. همین که یک کشوری از این توان دیپلماتیک برخوردار هست، میتونه در واقع به گونه‌ای که ازش یا چانه‌زنی دیپلماتیک استفاده میشه یا هر واژه‌ای که بشه براش به کار برد، میتونه در واقع بخشی از بحران‌ها، مشکلات و چالش‌های خودش رو حل فصل کنه. این یک سطح، اما به تنهایی هیچگاه پاسخگو نیست. مسئله دومی که میشه ازش بهره برداری کرد و پهلو میزنه به بحث چانه‌زنی دیپلماتیک، بحث پیگیری مسائل مختلف، مخصوصا مسائلی از این دست که با توقیف همراه هست، با مسائل غیر در واقع حقوقی همراه هست، آشنایی با حقوق و قواعد بین‌الملل و همچنین بهره‌گیری از قواعد بین‌المللی، استفاده از نهادهای حقوقی دنیا کیمیا که بر مبنای قواعد بین‌المللی در واقع اداره میشن، که در اینجا هم سعی شد از این موضوع استفاده بشه، قطعا استفاده میشد اگر تداوم پیدا میکرد. یک نمونه از اونها میشه بحث دادگاه بین‌المللی لاهه رو مثال زد که ما تو تاریخ خودمون هم داشتیم، ولی سطح سومش که اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و پشتوانه دیپلماسی و مذاکره هست و عموم کشورهای قدرتمند سعی میکنن که از اون بهره ببرن، بحث قدرت از درون و تقویت خود هست. این میتونه حوزه‌های مختلف نظامی رو مخصوصاً که هم قدرتاً اقتدار رو به همراه میاره برای هر کشوری، قدرت اقتصادی بسیار اهمیت داره، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تمام این سطوح میتونن پشتوانه در واقع به اون بحث مذاکره و استفاده از حقوق و قواعد بین المللی باشه. اما یه لایه چهارمی هم داره مسائل بین المللی که بهره‌مندی بلند مدت و همچنین استفاده به موقع از این موضوع میتونه بسیاری از مناسبات رو در سطح منطقه، فرا منطقه و در سطح دنیا تحت تاثیر قرار بده. اونم توان ائتلاف سازی و اتحاد سازی هست که میتونه در منطقه باشه، مثل همون کاری که ایران در محور مقاومت انجام داده، از دریای مدیترانه تا دریای عمان، بحث شبه قاره، بحث آسیای مرکزی، قفقاز، بحث حوزه‌های فرامنطقه‌ای مثل مناسباتی که با آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی داره، حتی مناسباتی که با شرق آسیا داره، با روسیه داره. همه اینها نشانگر این هست که از بهره‌مندی لازم برخوردار هست برای ائتلاف و اتحاد سازی. بنابراین این چهار لایه رو وقتی با همدیگه مقایسه با در کنار هم قرار میدیم، متوجه این موضوع میشیم که هر کدوم از اینها چقدر تأثیر گذاشته در نوع مواجهه آن چیزی که در واقع راهزنی و دزدی دریایی نام گرفته شد در جبل طارق از سوی بریتانیا شکل گرفت. ما از هر چهار مورد در چهار موضوع به خوبی استفاده کردیم، اما به نظر من بیش از همه از یک لایه دیپلماسی و مذاکره و در مرحله دوم از بحث قدرت از داخل، من فکر میکنم بیش از همه بهره بردیم تا پشتوانه یکدیگر بشن برای آزادسازی انگلیس.
متشکرم از شما آقای دکتر. این گزاره‌ای که گفته می‌شود انگلیس تأخیر شد در این ماجرا و حتی مثلا برخی گفتن که به دستور و تبعیت آمریکا ورود کرده بود، که مثلا ضربه شستی که در موضوع پهپاد آمریکایی خورده بودند رو به نوعی جبران بکنه و اون غرور شکسته رو برگردونه، چقدر با این گزاره اصلا موافقی؟ تأخیر انگلیس
قطعاً، ما این بحث توقیف نفتکش به خیلی چیزا گره می‌خوره. یکیش بحث بیروزی تاثیری که تو خود بحث انگلیس و اتحادیه اروپا، یکی بحث تحریم ها هست، بحث آمریکا و ایران هست، یکی بحث مناسبات قدرت محوری که شکل گرفته طی به خصوص یک سال اخیر. اینکه آیا گفته میشه که آمریکا در حال تغییر در واقع کوچ امنیتی از منطقه غرب آسیا به سمت دیگری است، اینکه گفته میشه انگلیس میخواد برگرده به منطقه غرب آسیا، حوزه خلیج فارس، اینکه بالاخره حالا کشتی‌های جنگی فرستاده و حضور داره یا قراردادهای نظامی که داره میبنده. ببینید در این قضیه و با توجه به چالش کنونی که خود انگلیس در بحث برگزیت داره، برگزیت انگلیس خیلی علاقمند بود که به گونه‌ای نشان بده در شرایط که داره، علاقمندی به این هست که در واقع یک گونه نزدیکی استراتژیکی بیشتری به آمریکا داشته باشه. از طرفی آمریکا با توجه به نیازی که داشت به دنبال فشار حداکثری به ایران بود، به دنبال این بود که یک قدرت دیگری هم در واقع بیاد این فشار رو اعمال کنه بر سر ایران. یکی از این فشارها چی بود؟ این که اعلام بشه با توجه به این که ما علاقمندیم حمل نقل و صادرات نفت ایران رو به صفر برسانیم، ما باید چینیم در واقع تنش روانی رو در سطح دنیا ایجاد کنیم که هم ایران نتونه نفتش رو بفروشه و هم کشورهای دیگری
خریداران هم
دچار مشکل بشن و ریسکشون بره بالا. بنابراین آمریکا و بریتانیا در یک اقدام مشترک به این نتیجه رسیدن که میتونن چنین فشاری رو برای ایران بیارن. به خصوص این رو هم عرض کنم، در یک منطقه این اتفاق افتاد که خودش هم مشخص نیست که متعلق به انگلیس باشه یا خیر، به خاطر اینکه هنوز در واقع مسئله ثابت شده ای نیست و اسپانیا با این مسئله بسیار اهمیت داره. بحث قرار داشتن این تنگه جبل طارق در اختیار بریتانیا در ادامه دست کم 200 سال در واقع راهزنی بین المللی و آدمکشی در سراسر جهان هست که از بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا میشه گفت از همه جا عقب نشینی کرد، به ناچار به خاطر شکست های اقتصادی که براش شکل گرفت. اما از یکی از نقاطی که هنوز تونس مدرسه در واقع ادعا کنه که متعلق به خودش هست، همین منطقه جبل طارق هست که در اینجا دست به راهزنی زده و همینجا هم اتفاقا اسپانیا مشکل داره با بریتانیا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از مهمترین موضوعاتی که الان مطرحه اینه که این اتفاق تقریبا حالا توی تقویم هولوش یکی از اتفاقات مهمه و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران هم رخ داد، کودتای 28 مرداد 32 که با همکاری مستقیم آمریکا و انگلیس منجر به سقوط دولت قانونی دکتر مصدق شد. حالا حدود بعد از 66 سال آمریکا و انگلیس در واقع توی سناریوی مشترکی که شما هم بهش اشاره کردید بازم ایران رو می‌خواستن به یک حاشیه بکشونن، ولی این بار ظاهرا دیگه این توطئه تیرش به سنگ خورد. یک نظری از شما داشته باشیم، یک مقایسه ای داشته باشیم در این باره؟
بله، بحث 28 مرداد یکی از نقاط عطف، یکی از حساس ترین، حتی میشه گفت پرچالش ترین و پربحث ترین مسائل تاریخی ایران هست که حتی اگه بخوایم با نگاه مشروط محورانه به مسئله نگاه کنیم، اگر ایران قبل از پهلوی یک دوره بسیار کوتاه برای تلاش برای رسیدن به دموکراسی داشت، همونجا در واقع آمریکا به خصوص و به همراهی انگلیس اونو در نطفه خفه کردن. این یکی از نگاه‌هایی هست که همواره گفته میشه که آمریکا و کلا نظام سرمایه‌داری در بیرون از مرزهای خودش علاقی به گسترش دموکراسی نداره، چیزی که ما در حال حاضر هم می‌بینیم. بزرگترین دیکتاتورهای منطقه بزرگترین متحدان در واقع آمریکا و انگلیس و اروپا هستند. ببینید، ما چند مسئله رو می‌تونیم شباهتش رو بیان کنیم و ببینیم که در حال حاضر با دوره 28 مرداد همسان هست. یکی سیاست و استراتژی موازنه منفی هست که دکتر مصدق به دنبالش بود. ما اونو می‌تونیم به گونه‌هایی، البته با تفاوت‌های بسیار، با تغییرات بسیار زیاد که وجود داره، بحث استراتژی مقاومت در نظر بگیریم که به گونه‌ای بحث نه شرقی و نه غربی درش نهفته است. یکی بحث اقتصاد بدون نفت هست. درست در اون زمان هم ما به لحاظ نفتی دچار تحریم شدیم و حتی نفتمون رو مجانی هم می‌خواستیم بدیم، در واقع نمیتونستیم. به ندرت، به چقدر سخت در واقع ما تونستیم کمی نفت انتقال بدیم به ژاپن. ما دقیقاً این مشکل رو داشتیم، با تفاوت این که ما در حال حاضر نفت خودمون رو به شیوه‌های مختلف و راه‌ها و روش‌هایی که در واقع داریم ایران در حال فروش هست. اما همین مسئله رو، بحث مقاومت هسته‌ای رو در واقع به گونه اونم شباهت میدن به بحث دوره 28 مرداد. ببینید، اون موقع ما به گونه های نظام بین الملل در حال تغییر ساختار بود، از نظام موازنه قوای انگلیسی محوری که بعد از جنگ جهانی دوم از بین رفته بود، گام به گام به سمت نظام دو قطبی پیش میرفت که تا 1990 شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. ما در حال حاضر هم با تغییر مناسبات و قدرت و تغییر نظم بین‌المللی در حال مواجه شدن هستیم، به خاطر اینکه هژمونی آمریکا چه به لحاظ اقتصادی، چه نظامی، چه امنیتی، فرهنگی، اجتماعی در حال افول هست. مشروعیت بین‌المللیش در حال چالش است. از طرفی قدرت‌هایی که اقتصاد محورن مثل چین، امنیت محورن مثل روسیه، یا منطقه محورن مثل ایران، یا به ضد هژمون هستن مثل ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین، در حال بالا آمدن و به دنبال این هستن که در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی تاثیرگذار باشن. در چنین شرایطی ما می‌بینیم باز هم یک گره خوردگی سیاسی بین چالشی که شکل گرفته بین ایران و انگلیس و آمریکا ایجاد میشه. اما چند مسئله رو باید خیلی در نظر گرفت. این که برای عبور از این مسئله خیلی مهم هست که اتحاد ملی چه در عرصه اجتماعی و بحث حمایت‌ها و مشروعیت اجتماعی تقویت بشه، که یکی بحث اتحاد در بین در واقع خود سران هست، در بحث حاکمیت و بحث نظام در سطح کلان هست. این اتحاد شکل بگیره قطعاً عبور خواهد شد از اون دوره‌ای که ما باش با کودتا در سال 28 مرداد 32 مواجه شدیم. اختلاف نظرها، فقدان در واقع استراتژی‌های محکم و همچنین به گونه های چند پارهی سیاسی که شکل گرفته بود، باعث شد که ما دچار 28 مرداد بشیم و رهبری که تا آخرین لحظه در واقع مقاومت نکرد برای اینکه به اون نیاز و به اون استراتژی که داشت به هدف برسونه.
خیلی متشکرم. خب بریم مستند این بخش از برنامه رو بشنویم و برمیگردیم و دوباره بیشتر صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
66 سال پیش انگلیس با همکاری آمریکا یکی از مهمترین نقشه‌های نفوذ در دولت مردان ایران را با کودتای 28 مرداد به نمایش گذاشت. ساقط کردن دولت قانونی ایران به علت کوتاه شدن دست انگلیس از صنعت نفت کشورمان، انگلیسی‌ها را به شدت خشمگین کرد تا به جای اینکه آنها نقشه کودتا را با همراهی آمریکا در ایران اجرایی کردند. سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس:
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم، اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید، غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید، اما مصدق زیر بار نمی‌رفت.
کودتای 28 مرداد یکی از مصادیق مهم دخالت‌های آمریکا و انگلیس در امور داخلی یک کشور مستقل برای دست‌اندازی به منابع این کشورهاست که اتفاقاً هرچه بیشتر از آن گذشت مدارک و مستندات بیشتری در این باره به دست آمد. همین سال گذشته بود که برخی از این مستندات از حالت طبقه بندی شده درآمد.
پایگاه اینترنتی آرشیو امنیت ملی آمریکا دو سند درباره کودتای 28 مرداد سال 1332 منتشر کرد که از تماس‌های مکرر انگلیس با آمریکا برای واداشتن آمریکا به کودتا علیه دولت مصدق حکایت دارد. دولت انگلیس از انتشار هر گونه مطلبی که اشاره مستقیم به نقش این کشور در کودتا دارد به شدت ممانعت می‌کند و همواره از آمریکا خواسته اطلاعات موجود در آرشیو خود را منتشر نکند.
پیش از این هم مستندات بیشتری درباره ماهیت انگلیسی آمریکایی کودتای 28 مرداد 1332 منتشر شده است. از اسناد منتشر شده در سال 2000 در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تا اسناد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا که دو سال قبل منتشر شد و اعترافات مقامات انگلیسی آمریکایی، جک استراب وزیر اسبق خارجه انگلیس:
واقعیت اینه که آمریکا و انگلیس در اون زمان به هم خیلی نزدیک بودند. از یک طرف ما در اینجا وینستون چرچیل رو داشتیم که نخست وزیر بریتانیا بود و از اون سو هم جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود. این دو نفر بسیار به هم نزدیک بودند و منافع مشترکی را دنبال می کردند. با این حساب طبیعتاً روابط تنگاتنگی هم میان سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور برقرار بود.
دستیسته ها و نقشه های غربیان تا به امروز هم ادامه دارد. آنها با وجود شکست های متعدد در کشورهای مختلف دنیا هنوز هم این شیوه کهنه را ادامه می دهند. اما چرا؟ دکتر اسماعیلی، کارشناس سیاسی:
آمریکا برخلاف این شعارهای دموکراسی و بحث حکومت مردمی اینایی که داره، عملا در همه دولت‌ها که به هر حال در حوزه قلمرویش قرار داره و بایستی به آمریکا تمکین کنن، به دنبال کسب منافع ملی خودشه. و چرا اینکه تداوم نداره؟ چون هر اتفاق مهمی که بخواد در صحنه سیاسی هر کشور رخ بده باید بر پایه اون میل و مشروعیت مردمی باشه. قدرت‌هایی که آمریکا در منطقه ازشون حمایت می‌کنه، چون پشت پشتوانش کودتاست، اختناقه، طبیعتاً پشتوانه مردمی نداره و در اولین فرصتی که مردم میتونن اون حکومت ها رو در جایگزین حکومت های نسبتاً مردمی میکنن.
نفتکش ایرانی گریس یک که اواخر تیر ماه در تنگه جبل الطارق با بهانه‌های واهی و خنده‌دار توسط انگلیسی‌ها توقیف شده بود، پس از بیش از 40 روز رفع توقیف شد و این در حالی است که هنوز کشتی توقیف شده انگلیس توسط ایران در اختیار کشورمان قرار دارد. در واقع بار دیگر راهبرد مقاومت و دیپلماسی مقتدرانه ایران نقشه انگلیسی آمریکایی دیگری را به شکست کشانده است. عبدالواری عطفان، تحلیلگر مشهور جهان عرب و سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم، در این باره میگوید:
سیاست مقابله به مصر تنها سیاستی است که دولت ترامپ و هم پیمانانش میفهمند و ایرانی ها تسلیم محاصره نخواهند شد.
مقامات مختلف کشورمان به این پیروزی دیپلماتیک واکنش نشان دادند. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی:
آنها در گذشته با هماهنگی آمریکا کودتای 28 مرداد را سازمان داده بودند تا حکومت ملی مصدق را سرنگون نمایند و دولت دست نشانده پهلوی را برای چند دهه بر ایران مسلط کنند. شرایط آن روز را مقایسه کنید با قدرت و هیمنه امروز ایران که در یک اقدام ایزایی و دزدانه مجبور شدند از اقدام خود عقب نشینی نمایند. این قدرت را انقلاب اسلامی به رهبری امام رحمت الله علیه و رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای و ایستادگی ملت فراهم نمود.
این رفع توقیف در حالی رخ داده که آمریکا به دنبال کارشکنی در رفع توقیف نفتکش ایرانی بود، اما این بار مسئولین جبل الطارق به آن اهمیت چندانی نشان ندادند. آمریکا ادعا کرده بود
استفاده غیرقانونی نفتکش گریس یک از نظام مالی آمریکا برای آنچه تامین مالی در فروش غیرقانونی محصولات نفت به سوریه و دست داشتن سپاه پاسداران در این اقدام به عنوان یکی از طرف‌های معامله و تلاش برای پولشویی است که ما خواهان توقیف آن هستیم.
آمریکا خیلی تلاش کرد که درست مانند کودتای 28 مرداد با صرف دلارهای زیاد این توقیف نفتکش را عامل دیگری برای فشارهای دیپلماتیک به کشورمان قرار دهد، اما نشد آنچه دشمن می‌خواست. شکست راهبرد انگلیسی آمریکایی چندان به مزاق رسانه‌های این کشور خوش نیامد که فقط صرفاً خبر آزادی نفتکش گریس یک را در همان ساعات اولیه اعلام کردند و این خبر در روزنامه‌های این کشور بازتاب چندانی نداشت. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز:
دولت جبل الطارق با ارزندام در برابر آمریکا نفتکش ایران را آزاد کرد و بدین ترتیب یکی از کوچکترین کشورهای جهان یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان را کنار زد. توقیف کشتی ایران به دست نیروی دریایی انگلیس تنش‌ها را میان ایران و غرب افزایش داد.
همچنین روزنامه گاردین نیز نوشت:
زمانی که انگلیس نفتکش ایران را توقیف کرد، تندروها در آمریکا شاد شدند، اما این اقدام انگلیس را در بازی قدرت میان آمریکا و ایران به دام انداخت و آسیب پذیری انگلیس را آشکار کرد.
مقاومت و ایستادگی ارزش آفرین است و این ارزش شیرینی و حلاوتی دارد که دستاوردش اقتدار است.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
بسیار خوب، متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه هستید. اجازه بدید که در این بخش فقط یک جمع‌بندی داشته باشیم از حضور آقای دکتر و اینکه من این سوالو از خدمتتون بپرسم که فکر می‌کنید که پیام سیاسی آزادی این نفتکش چی بود آقای دکتر؟
در این مقاومت و در این استراتژی پیام‌های زیادی نهفته است. یک مسئله این هست که الان چرا آمریکا به دنبال توقیف دوباره هست؟ به خاطر اینکه بیشک نوع عملکرد ایران در آزادسازی گریس یک چشمنداز و یک گستره سیاسی و یک پیروزی کمتر دستیافتنی در سطح دنیا در واقع به ایران میده.
بله.
بر این مبنا که کشوری مستقل هست و بر اساس قواعد بین‌المللی و اصول دیپلماتیک موجود در دنیا رفتارهای سیاسی خودش رو تنظیم میکنه و هر کشوری اگه بخواد علیهش اقدام کنه در همون سطح در برابرش خواهد ایستاد. این دست کم ما از همینجا میتونیم بگیم دو تا مسئله رو میشه در نظر گرفت. یک اینکه ایران چنین پیامی رو به دنیا میده که در برابر آن چیزی که حالا تحریم ها هست یا به صفر رساندن هست صادرات نفت یا فشار حد اکثری هست یا هرچه هست، هر کشوری اگر بخواهد در واقع به خودش جرأت و جسارت این رو بده که در برابر ایران بیسته، ایران در برابر اون خواهد ایستاد و به طرق مختلف و حق خودش رو خواهد گرفت. این اولین در واقع دستاوردش این خواهد بود که اون جسارت و جرأت کشورهایی که علیه ایران اقدام میکنن در نظام ملل رو میگیره، وارد مرزهای آبی خاکی هوایی ایران بشید یا توقیف میشید
یا هدف قرار میگیرید.
در هر نقطه ای از دنیا اگر هر منفعتی از ایران رو با مشکل مواجه کنید، توقیف کشتی باشه یا هر چیز دیگر، توقیف خواهید شد در هر نقطه دیگری از دنیا. این یک موضوع. موضوع بعدی اینه که این جرأت و جسارت رو میده که در واقع اون اقتدار ملی خودش رو که برآمده از مشروعیت داخلی هست رو به دنیا اعلام کنه، که همان گونه که من جلوی جرأت و جسارت شما رو در اقدام علیه ایران میگیرم، به همون اندازه این جرأت دارم که اقدام متقابل رو بکنم و بر مبنای قواعد بین المللی اقدام کنم و جلوگیری کنم از اینکه منافع ایران در سراسر دنیا با مشکل مواجه بشه. این موضوعی هست که به شدت روش باید دست گذاشت، اینکه این پیام هم رسانده شده، به خصوص که ما داشتیم مواقعی که ممکن بود حتی هواپیمای مسافربری ما زده میشد، اما ما به دلیل و به شرایطی و شاید به خاطر در واقع به گونه هایی که نیاز داشتیم در آن زمان نمیتونستیم و نمیخواستیم اقدام متقابل، البته هواپیمای مسافربری رو که هدف قرار نمیدادیم، ولی بحث توقیف اینها امکان وجود داشت. اما الان این بحث هست که اگر این اتفاق بیفته، مطمئنن ایران هم اقدام متقابل خواهد کرد، چون پشتوانه های مختلف از جمله پشتوانه نظامی اقتدار قدرت محور و پشتوانه ملی اقتدار محور داره. بزرگترین پیام این هست که در برابر ایران اگر بخواهید قواعد بین‌المللی را کنار بگذارید و به زبان زور و قدرت صحبت کنید، قطعاً با زبان زور مواجه خواهید شد.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر رضا حجت، کارشناس محترم مسائل سیاسی. خداحافظی میکنم با شما.
خداحافظ شما، سپاسگزارم.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه همراه برنامه بازتاب بودید بسیار سپاسگزارم. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی به شما تقدیم شد. عصر شما بخیر. خدا نگهدار. هموطنان عزیزم،
دعوت میکنم بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان گرانقدر و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، علیرضا نوری هستم، گزارشگر این شبکه رادیویی، و این افتخار رو دارم تا با رویدادی هنری شما رو همراهی کنم در بخش گزارش گفتارش. میخوام شما رو آشنا کنم با 19مین جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی کشور که میتونه مورد توجه شما مخاطبان عزیز قرار بگیره. میخوام با قائم مقام محترم این جشنواره جناب دکتر ناصر بخت گفتگویی داشته باشم که فرصتی رو در اختیار گذاشتم. خدمت شما جناب دکتر سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
منم هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. این دوره از جشنواره در بخش نمایشی 150 اندی گروه نمایشی شرکت کردند در بخش‌های صحنه‌ای، بخش میدانی و قهوه‌خانه‌ای، پاتوق کودک و کلاً بخش‌های مختلفی که وجود داره در جشنواره، و از مناطق مختلف کشور هم هنرمندان عرصه نمایشی آیین سنتی حاضر شدند. تعزیه، تخت حوزی، نقالی، آیین‌های منطقه‌ای، همه اینها در جشنواره ما اجرا شد. علاوه بر اونها نمایش‌های صحنه‌ای که الهام گرفت از نمایش های سنتی ما اجرا شد. این نمایش ها در تهران در سالن های مجموعه تئاتر شهر، در تالار مهراب، تالار هنر، تالار سنگلج و بخش قهوه خانه ای ما هم در عمارت کاظمی در منطقه 12 اجرا شد، که بخش میدانی ما هم در مقابل مجموعه تئاتر شهر هم در محوطه کاخ گلستان، علاوه بر این که بخشی از جشنواره در اون فضا اجرا شد، یک نمایش بزرگی هم، نمایش عروسکی بزرگ به شکل کارناوالی هم تولید کردند که در نوع خودش هم یک کار بیگانه است حتی در سطح جهان. شاید
فکر میکنم ذائقه ایرانی هم خیلی پذیرای این گونه هنرهای نمایشی هست که منطبق هست با تاریخ کهن و سنن دیرینه کشورمون، بالاخص در بین اقوام و قومیت‌های مختلف که فکر میکنم همه اونها هم در این جشنواره حضور دارن، درسته؟
بله بله، از اقوام مختلف، ما کردها، ترکها، لورها، همه اقوام تقریبا حضور، ترکمنها و کرمانچها، همه اقوام آینه تمام نمای مردمانی هست که سرزمین ما رو شکل دادن و در کنار هم دارن زیست میکنن و ایران امروز رو ساختن.
جناب دکتر خیلی ممنونم و تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
شما همراهان عزیز اگر نقد، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. یک شماره سرقمی که قابل شماره‌گیری